با برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش میشنوید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود. انتظار می رود دور بعدی مذاکرات میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان پس از وقت 3 هفته‌ای سه‌شنبه هفته آینده در دوحه قطر اثر گرفته شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مردان مسلح ناشناس با ضرب گلوله دو کارمند مستوفیت ولایت غزنی را امروز کشتند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته که مسئول جلب و جذب داعش در شهر جلال آباد دستگیر شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه کمک مالی و بودجه دولت را بالاخره امضا کرد. تفصیل خبرها. دو کارمند مصوفیت ولایت غزنی در تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شدند. مقام های ولایت غزنی گفتند که رویداد صبح امروز در شهر غزنی رخ داد. مسئولیت حمله را کس یا گروه هنوز نپذیرفته است. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک جان باختند. عبدالاحد برفکی ولسوالی تاله و برفک در این باره برادیو آزادی جزئیات داد.
4 نفر که در معدن گیر آمده گیس گرفتن، یک جسد کشیدن و 3 جسد دیگه هنوز هم مسئولین معدن کارگرای هستند که هنوز هم سرنوشت معلوم نیستن.
آقای برفکی میگوید که این معدن در منطقه زیر کنترل طالبان موقعیت دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید 3 هفته پیش نیز در یک معدن خصوصی دیگر در این منطقه انفجار مشابه رخ داده بود که در نتیجه 2 معدنچی جان باختند. تقریبا 1200 نفر در 10 معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک که اکثر خصوصی ان کار میکنند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از بازداشت یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر داده است. این دفتر در خبرنامه امروز گفت که نیروهای امنیتی ملی تسل عزیز مسئول جلب و جذب داعش را در ناحیه دوم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دستگیر کردند. به اساس خبرنامه این شخص باشنده اصلی ولسوالی چپرهار است و به جرمش اعتراف کرده. به اساس گزارش‌ها جنگجویان داعش و طالبان در بخش‌های از ننگرهار فعال هستند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فرد بازداشت شده در پیوند به قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند عضو جبهه شهری طالبان و یک فرد دیگر که در ارتباط به قتل ملاله میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در جلال آباد بازداشت شد عضو گروه داعش است. در این حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته است که در پیوند به قتل یما سیاوش مجری پیشین تولونیوس 3 تن دستگیر شدند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی و وزیر داخله در این باره در نشست مشترک دولت و رسانه ها سخن گفتند. این نشست در ریاست محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز یکشنبه در کابل برگزار شد. در خبرنامه دفتر آقای دانش گفته شده که در نشست در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان بحث شد. از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی اضافه از 1.5 ماه سپری می شود. او در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جابجا شده بود در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را پس از چند روز تأخیر ناوقت دیروز امضا کرد. پیش از این گفته شده بود که اگر این لایحه امضا نشود حقوق بیکاری میلیون ها نفر از شهروندان آمریکا از دیروز یکشنبه قطع خواهد شد و قانونگذاران درباره تعطیلی بالقوه دولت هشدار داده بودند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته بود که عدم امضای این سند پیامدهای ناگوار خواهد داشت. بر اساس این لایحه به هر شهروند آمریکا که درآمد کم دارد $600 پرداخت می شود. ترامپ اما گفته بود که برای هر نفر باید $2000 داده شود. تلاش های جستجو در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برفباری و طوفان شدید شاهد برف کوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که در 4 برف کوچ جداگانه 12 نفر جان باختند. 14 نفر دیگر که ناپدید شده بودند نجات داده شدند. و مظاهرچیان در بلاروس در ادامه اعتراضات علیه حکم روایی الکساندر لوکاشینکو روز یکشنبه پوکانه های سرخ و سفید رنگ را به آسمان فرستادند. رنگ های سرخ و سفید نماد اپوزیسیون بلاروس است. معترضان ویدیوهایی را که از جریان تظاهرات تهیه کرده بودند در کانال تلگرام بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و دیگر شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. از بازداشت چندین تن از معترضان خبر داده شده و به اساس گزارش ها حضور نیروهای امنیتی در پایتخت منسک گسترده بوده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، تظاهرات در آن کشور ادامه دارد. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال این گزارش را داریم. قرار از دور دوم گفتگوهای از صلح افغانستان نیز در دوحه قطر برگزار شود. این گفتگوها پس از وقفه 3 هفتهی 3 شنبه هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دولت افغانستان و طالبان می گویند که مذاکرات را طبق میعاد تعیین شده قبلی به تاریخ 5 ماه جنوری در دوحه از سر می گیرند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت دیروز خود گفت رئیس جمهور غنی در گرد همایی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه حمایت نمود، ولی باز هم تاکید کرد که مراحل بعدی گفتگوها باید در داخل افغانستان برگزار شود. آقای صدیقی افزود که رئیس جمهور بنا به درخواست هیئت مذاکره کننده دولت، رهبران شورای عالی مصالحه ملی و با مشوره با حامیان بین المللی پذیرفت که دور آینده گفتگوها در قطر صورت گیرد. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آتش بس در این دور گفتگوها برای دولت افغانستان اولویت دارد. کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تاکید شد و همه اشتراک کنندگان تقاضا کردند که هیئت کاملا در تعیین و ترتیب آجندا و رسیدن به توافق با طالبان صلاحیت دارد و جمهوریت اسلامی افغانستان همه از این هیئت حمایت می کند. از سوی دیگر احمد الله وسیق مسئول کمیته فرهنگی طالبان در قطر در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تأیید کرد که هیئت مذاکره کننده طالبان برای از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری آمادگی دارد. وی افزود که در این دور گفتگوها روی مواد آجندا که طرفین فهرست آن را قبلا با هم شریک ساختند تمرکز خواهد شد.
در افغانستان در اسلامی امارت مذاکراتی تیم
مذاکراتی و مسئولان امارت اسلامی متحدند که مجلس مذاکرات طبق وعده از سر گرفته شود. در مجلس روی موضوعات شامل اجنده صحبت خواهد شد.
اجنده که شامل دی و به حقوق بندی بحث کیش.
در مرحله اول گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز و تقریبا 3 ماه طول کشید، روی طرز العمل مذاکرات توافق صورت گرفت و طرفین فهرست خواسته های خود را برای بحث روی آجندا با همدیگر شریک ساختند. جانب دولت همواره روی کاهش خشونت و آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید داشته، گفته است که این موضوع در هر گونه مذاکرات با طالبان نزد دولت اولویت دارد. جامعه جهانی نیز روی کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند، اما طالبان می گویند که آتش بس یکی از موضوعات شامل مذاکرات خواهد بود و نخست عوامل جنگ باید بررسی شود. با آغاز گفتگو در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده و در این اواخر قتل‌های هدفمند نیز یکی پی دیگر رخ می‌دهد. دیده شود که در این دوره گفتگوها روی آتش بس یا حداقل کاهش قابل ملاحظه خشونت توافق صورت می‌گیرد یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوفان و برفباری سنگین در این فصل سال سبب مسدود شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل شده. با بسته شدن این راه، بهای مواد غذایی و سوخت نیز در آن ولسوالی بالا رفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کاروبارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100 هزار نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در امسال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، یک بجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراری که همه ساله دفتر همکار یونپ همین مسئولیت پاکاری ازیره با عوده داشتن، امسال هم همون قرارداد خط همون موضوعات خلاص شده، کار از اول جنوری عمران در ساعه شروع میشه. برای فیرن هم چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تیدار مردم ها کمانده بودن و او عمران فیرن کار میکنن در ساعه دو ده پونزده نفر مسئول همی کار هستن. از این که اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پولی از این دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاککاری از او که عملا دسته بود کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ ها برای مدت های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله داشته و یکی از ولسوالی های برفگیر این ولایت است.
رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه 8 صبح با اشاره به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح تا 8 روز دیگر در قطر این دور مذاکرات را مهم دانسته و افزوده که امیدواری ها بر این است که تیم های مذاکراتی هر دو طرف روی موضوعات اساسی و مهم بحث کنند. روزنامه تاکید کرده که برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیاز است که برنامه منظم تدوین و در داخل کشور درباره آن مشورت شود. نویسنده 8 صبح استدلال کرده که هیئت مذاکره کننده دولت باید راهکار واضح و روشن داشته باشد تا بتواند با روی کرده جدید پشت میز مذاکره بنشیند. روزنامه مسیر در سر مقالش تاکید کرده که صدور اعلامیه درباره قتل های هدفمند و اعلام تعهدات میان خالی هیچ دردی را درمان نمی کند. روزنامه همچنین از اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر تامین امنیت رسانه ها، فعالان مدنی و علما انتقاد کرده است. به نظر سرمقاله نویس مسیر این بار اول نیست که آقای غنی برای تامین امنیت مردم و همچنین مبارزه با فساد و تلفات غیر نظامیان آیت تعیین میکند. روزنامه افزوده که آقای غنی مسئولیت چنین مسائل را بارها بر عهده مقام های دولتی گذاشته، اما حالا دیگر صدور چنین دستور تکراری شده و نتیجه در پی ندارد. مسیر باور دارد وحشتی که در میان جامعه پخش شده با صدور اعلامیه و تعیین هیئت به پایان نمی رسد، بلکه این امر نیاز به اراده نیرو